بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم کتاب پس از غروب. به اینجا از کتاب رسیده بودیم که بزرگترین اختلاف میان امت اسلامی همان اتفاقی بودش که در صحیفه رخ داد و ابوبکر به عنوان جانشین بعد از پیامبر انتخاب شد. باید به این نکته اشاره کنیم که در میان اهل سنت در مورد رسول خدا و جانشین او اتفاقها و گفتارهای زیادی هستش که اینها اکثرا با هم متناقض هستن و تفاوت دارن، ولی اون چی که انکار اصلا نمیشه اینه که حضرت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سفارشی به تشکیل شورای اهل صحیفه نکردن، چنانکه اگر کمترین سفارشی نسبت ابوبکر کرده بودن حتما ابوبکر در صحیفه به اون اشاره میکرد، ولی خب میبینیم که ابوبکر هیچ اشاره به اون نکرد. حتی ابوبکر به نمازی که در مسجد خونده بود در اون روز آخر زندگی پیامبر به اون اشاره میکنه، ولی به این نکته هیچ اشاره ای نمیکنه. و باید بگیم که نه تنها خود ابوبکر بلکه هواداران اونم کمترین سخنی از این قضیه و سفارشی که پیامبر در مورد جانشینی ابوبکر کرده نکردن. ولی خب ابوبکر این استدلال رو داره که عالم‌ترین و با فضیلت‌ترین صحابی رسول خدا هم نبوده، یعنی اعتراف رو قبلا کرده و همه اطرافیان هم میدونن که به اتفاق البته که رسول خدا در حق حضرت علی و منزلت او خیلی سخن گفته و خیلی اشاره نسبت به این قضیه کرده، ولی اونها ادعاشون اینه که این سخن رسول خدا ارشاد امت در حق حضرت علی بوده، نه اینکه الزام باشه که بعد از پیامبر مردم حالا چند سال چه مهاجرین بخوان از حضرت علی به عنوان رهبر پیروی کنن. و یک جای دیگه اشاره به این قضیه داره که از عایشه نقل میکنن چون بیماری پیامبر شدت پیدا میکنه، میگن که قلم و کاغذ پیامبر میگن که قلم و کاغذ بدین تا درباره ابوبکر سفارشی کنن که هیچ یک پس از من در مورد او اختلاف نکنن یا حتی تمکاری آرزوی مقام او رو نکنه. البته باید گفتش که این ادعای عایشه تا به حدی متناقض هست و حتی خود اهل سنت نسبت بهش اشکال دارن، اشکال وارد میکنن و اونو قبول ندارن و این روایت رو یک روایت ساختگی میدونن که حالا بعضی از کمتر کسی هم میشه گفتش که به این قضیه اشاره کرده که ابوبکر و عمر در اون گرده همایی که در صحیفه داشتن به این قضیه اشاره کرده باشه، ولی این سخنیه که خود عایشه گفته و ساختگیه و محققان اهل سنت هم اونو نپذیرفتن. بعد جای دیگه در کتاب اشاره میکنه که ابوبکر در آستانه مرگ بیهوش میشه و عثمان وصیت ابوبکر رو تکمیل میکنه، البته نسبت به زمامداری عمر، و پس از اینکه به هوش میاد و اینکه میشنوه که عثمان وصیتش رو کامل کرده خیلی خوشحال میشه و رو به عثمان میکنه، میگه که ترسیدی من بمیرم و عمر رو بدون سرپرست واگذارم، خدا تو رو جزای خیر دهد. یا در جای دیگه اشاره میشه که عبدالله ابن عمر پسر همین عمر ابن خطام به ضرورت تعیین جانشین پی برده، به پدرش میگه که تو چگونه جانشین بر نمیگزینی با اینکه اگر تو چوپان یا شترچرانی داشته باشی که گلش رو رها کنن خواهی گفت او کوتاهی نموده و کار را تباه کرده است، حال آنکه سرپرستی مردم از شتر و گوسفند مهمتر و دشوارتر است. اگر پس از مرگ خدا را در حالی ملاقات کنی که از میان بندگانش جانشین برای خود انتخاب نکرده باشی در بیان عذر این تقصیر به خدا چه خواهی گفت؟ این سخنی که عبدالله ابن عمر گفته، حالا در ادامه اشاره می کنیم که چرا این گونه سخن گفته و چه در مقابل این سخنش باید چه پاسخی بهش داد. بعد از جای دیگه عایشه به عمر خطاب پیغام میده که امت محمد را بی سرپرست نگذار، برای خود در میان ایشان جانشینی برگزین و آنان را بعد از خود همچون شتران بی افزار سرپا و بی راهبر مکن. من میترسم آشوبی برپا شود. و حتی معاویه هم یه سخنی در مورد جانشینی یزید داره که شگفت‌انگیز رفتار معاویه است که در توجیه انتخاب یزید به جانشینی همین حکم عقلی را دست آویز قرار داده و میگوید میترسم اگر خلیفه برگزینم بعد نگزینم امت محمد را بعد از خود همچون گله بیشبان رها کرده باشم. حالا باید توضیح داده که چطور عبدالله ابن عمر که حتی خود عمر در مورد پسرش میگه که او حتی از طلاق دادن همسر خودش عاجزه، چطور میاد تا این حد بدون اطلاع قبلی میاد در مورد رهبری امت میاد نظر میده و حتی به پدر خودش سفارش میکنه که تو باید برای خود جانشین انتخاب کنی و این امت رو بدون رهبر رها نکنی. و آخرین برگزیده خدا از پیامبر حتی میتونه به این چنین امر آگاه نیست، ولی عبدالله عمر به این امر آگاهه. خب یعنی وقتی کسی به عبدالله ابن عمر، کسی بوده که به عمر مثل عبدالله ابن عمر اشاره بکنه به عمر و یادآوری بکنه که باید یک کسی را به عنوان جانش انتخاب بکنه، یعنی در اون مقام اولا که پیامبر این کار رو نکرده، بعدش این یعنی کسی نبوده که پیامبر حتی یه اشاره بکنه و این جانشین رو به اون یادآوری بکنه تا فتنه بپانشه، یا عایشه به خلیفه دوم وقتی اشاره میکنه چرا مردمی که حتی مسائل کوچک و بزرگ رو از پیامبر میپرسیدن در مورد جانشینی بعد از پیامبر سوالی نکردن، یا اینکه چرا پیامبر در این زمینه ساکت موند؟ و میشه حتی به این مسئله اشاره که اگر به واقع جانشینی تعیین نکردن، چرا خلفا اگر قرار بر این بود که پیامبر جانشین رو انتخاب نکنن و چرا خلفا از همین روش پیروی نکردن؟ مگه اینها به این قضیه معتقد نبودن که ما داریم پیرو پیامبر داریم کار انجام میدیم و پیرو اون هستیم و شیوه اون رو داریم انجام میدیم؟ خب اونها هم نباید جانشینی رو برای خودشون انتخاب میکردن که میبینیم که هیچ کدوم از اینها عملی نشد و در حقیقت اونها برای خودشون جانشین رو انتخاب کردن.